بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در تحقیق معنای عبادت و تکمیل ناقصین به واسطه عبادات، رسیدیم به تحقیق معنای ماده و صورت به مناسبت تکمیل ناقصین به واسطه عبادات. بزرگوار تحقیق فرمود چطور یک مکمل، یعنی صاحب صفت، یک متکمل را، یعنی یک فاقد صفتی را تکمیل میکنه و کامل میکنه. خلاصه بحث خوندیم که از این حیث که مکمل واجد صفت هست و متکمل ناقص و فاقد اون صفت هست، در اینجا به اون صفت و فعلیت گفتیم مقام صورت، و به امکان متکمل گفتیم ماده، امکان شخص ناقص، شخص فاقد که درش بالقوه هست که یک کمالی را و یک فعلیتی را حاصل کنه، مثل یک آهن سرد به عنوان مثال که استعداد این را داره گرم بشه، گرما را کسب کنه از آتش. گرما فعلیت، در اینجا گفتیم گرما مقام صورته که مقام فعلیت باشه، باید از یک صاحب گرما به این آهن سرد این گرما القا بشه. یا یک شخص عالمی که علم داره و قرار یک شخص جاهلی را تعلیم کنه، این علم فعلیت مقام صورت، باید از این شخص عالم سرایت کنه به این شخص جاهل. پس این شخص جاهل در امکانش این است که او هم یک روز عالم بشه، که گفتیم میگیم این مقامش مقام ماده این شخص جاهل هست از این لحاظ. و تحقیق کردیم به خصوص از عبارات مرحوم آقای همدانی عبدالله مقامه، که یک مکملی که، یعنی یک شخص کاملی که یک ناقصی را تکمیل میکنه، اون فعلیتش و اون کمالش کم نمیشه، احتیاج نیست که اون کمال را از خودش بکنه بده به شخص ناقص، بلکه در حینی که اون کمال را واجده، کمال را در شخص ناقص هم احداث میکنه، ایجاد میکنه. و به طور بهتر بگیم ابراز میکنه، ظاهر میکنه. تحقیق این مطلب اینجور شد که شخص کامل شخص ناقص را مهیا میکنه که اون کمال را، اون فعلیت را پیدا کنه، و به واسطه این آمادگی و تمکینی که در این شخص ناقص پیدا میشه، خدای متعال اون فعل را، اون کمال را از عالم غیب القا میکنه، تعلق میده به این شخص ناقص. پس این شخص کامل میشه اسم خدا درباره اون کمال. پس آتش اسم گرم کننده خداست، یک اسم عامه، هر کافری، هر منافقی، هر مؤمنی اگر خواست خدا گرمش کنه باید بره سراغ این آتش. آتش اسم خداست، در کنار این آتش بنشینه تا خدا گرمش کنه، از این باب باید داخل بشه. پس اسمهای خدا لفظهای بیمعنا نیست، این یک نتیجه گیری. وقتی خدا را به اسمهاش صدا میزنیم، یا رحمان یا رحیم، یا عطوف یا رؤوف یا علیم، اینها لفظهای بیمعنا نیست، در یک جاهایی اینها معنا داره، باید سراغ اون مواضعش بریم. بابهایی داره این اسمها، ابوابی داره، محلهایی داره که اگر رفتیم در اون محلها خدا را در اونجا صدا زدیم، اون وقت خدا هم این علمش را به اندازه ما، به اندازه قابلیت ما به ما عطا میکنه. نحن والله الاسماء الحسنا، باید جای اسمهای خدا را بشناسیم. این مطلب اول. مطلب دوم، گفتیم که شخص کامل ازش اون فعلیت و کمال کنده نمیشه، از طرفی هم شخص ناقص را کامل میکنه. اینجا یک حلقه مفقوده داریم، این فعل از کامل کنده نمیشه، شخص ناقص هم این کمال به او سرایت میکنه. چطور میشه؟ چطور این اتصال برقرار میشه؟ فعل کنده نمیشه، چطور این سرایت حاصل میشه؟ گفتیم در اینجا احتیاج به یک رابط روحانی داریم، یک رابط روحانی که این فعل را سرایت بده، یا به بیان آسان‌تر اون ناقص را مهیا بکنه که این فعل در او ابراز کنه، ظاهر بشه. این رابط روحانی اسمش ملکه. می‌فرماید خدای متعال بر هر شیعی ملکی را موکل کرده. ملک کارش اینه که هر فیضی که باید از مشیت الله سریان پیدا کنه، جریان پیدا کنه به اون شیع، واسطه این فیض، رابط این اتصال ملکه. که نوعا چهار نوع فعل در ملک خدا داریم، یکی خلق، یکی رزق، یکی موت، یکی حیات. موکل بر هر کدوم از این چهار فعل یکی از ملائکه مدبرات، موکل بر خلق جبرئیل، بر موت عزرائیل، بر رزق میکائیل، بر حیات اسرافیل، و اعوان اینها و امثال اینها و ظهورات اینها در هر شیء اون فعلیت را به این ظهور میرسانه. و اختیار این ملائکه و محل صدور این ملائکه، افسار این ملائکه در دست حجت خدا صلوات الله علیه. حجت خدا اگر بخواد یک فعلیتی به یک شخصی نرسه، به واسطه اون ملک این اتصال را قطع میکنه. برای همین بود مرحوم آقای همدانی علی الله مقام فرمود مثلا یک قضایی برای یک شخصی ضرر داره، حضرت میفرماد بسم الله بگو، این قضا را بخور، ضررش به تو نرسه. اون ملکی که موکل بر این قضا هست، بر این شخص هست، جلو به این اتصال را میگیره. یا امام علیه السلام به اون شخصی که دستور دادن برو در تنور آتش بنشین و صدمه‌ای به اون نرسید. پس اسباب این ملک، عنان این اسباب در دست حجت خدا صلوات الله علیه. این نتیجه گیری دوم. دیگه وقتی این را فهمیدیم، دیگه پیش اسباب التماس نمی کنیم، التماس را پیش حجت خدا می کنیم. از اسباب نمی ترسیم، در پیش اسباب متعیر نمیشیم، دستواچه نمیشیم. از حجت خدا باید بترسیم، از حجت خدا باید حساب ببریم. این میشه معنای توکل. گفتیم اگر این معنا را در خودمون تقویت کنیم، دیگه اینجور نیست که بگیم مثلا فلان جا میخوایم بریم فلان حجت را زیارت کنیم صلوات الله علیه بترسیم بیمار بشیم. در روزه سید الشهدا علیه السلام شرکت کنیم، بگیم نریم بیمار نشیم، فلان صله رحم را قطع کنیم که عمرمون طولانی تر بشه. میفرماد قطع صله رحم عمر را کوتاه میکنه. پس وقتی شخص مقر معترفه که اسباب در دست امامه، به اقتضای سبب حرکت نمیکنه، به دستور امامش حرکت میکنه. اگر امام به او فرمود به اینجور حرکت کن، به دستان امامش نگاه میکنه نه به اون سبب. مثل اون شخصی که از دست فرمودن برو در تنور بنشین، نرفت بنشینه، نگاه کرد به آتش در تنور، نگاه نکرد به دست حجت خدا، نگاه نکرد به ید الله. پس این نتیجه گیری دوم است که صاحب اسباب، اون کسی که اسباب را جاری میکنه، باید بریم پیش اون شخص التماس کنیم، به اون شخص توکل کنیم، توسل کنیم. نتیجه گیری سوم فرمود که در شیء ناقص که کمال حاصل میشه، فعلیت حاصل میشه، در هر شیء خدای متعال مقام نورانیتی قرار داده، بهش میگیم ذات ظاهره. به واسطه این ذات ظاهره اتصال به مقام بالا پیدا میشه. در هر شیء این ذات ظاهره هست. نکته بعد فرمود که خدای متعال دو مشیت داره در مقام شرع، یک مشیت کونیه داریم، یک مشیت شرعیه. در مقام شریعت یک مشیت، مشیت محبوبه خداست، یک مشیت، مشیت مغضوبه خداست. در مقام کون مثلا خدا یک شخصی را اگر کور مادرزاد خلق کرده، شخص اختیاری انتخابی نداشته بینا باشه، اینجا تکلیفی از این شخص، حسابی از این شخص کشیده نمیشه، این مقام کونه. ولی در مقام شرع اگر خدا به یک شخصی چشم بینا داد، در مقام شرع خدا از این بازخواست میکنه، من به تو چشم بینا دادم، گفتم به فلان جهت، به فلان اشیا نگاه کن، به فلان جهت، به فلان طرف حرکت نکن، مشیت خودم را همراه خواست تو کردم. اگر خواستی فعل حرام انجام بدی، قدرتش را من به تو دادم، ولی برخلاف رضای من جاری شدی، مشیت من همراه مشیت تو شد. اگر اون شخص به طرف خیرات حرکت کنه، اینجا میگن مشیت محبوبه خدا شامل حال شده. در هر حال به قدرت خدا حرکت میکنه، به خاص خداست. ولی اگر شخص خاص برخلاف رضای خدا حرکت کنه، خدا باز هم مشیتش را همراه او میکنه. ولی اینجا دیگه نمیگن مشیت محبوبه خدا، میگن مشیت مغضوبه خدا، به غضب خدا حرکت کرده. اینجا میفرماد در مشیت مغضوبه دیگه اسم این رابط و اتصال را ملک نمیگیم، بهش میگیم شیطان. پس شیطان اون رابطی هست، اون اتصالی هست که بر مشیت مغضوبه خدا جاری میشه. اگر شخص خاص گناه بکنه، خدا کمکش میکنه، نمدها خدا و ها خدا، مشیت خدا همراهش میشه. ولی اسم این اتصالی که این شخص درش این ظلمت، این کفر بروز بکنه، به این اتصال نمیگیم ملک، میگیم شیطان. برای همین هست که خدای متعال افعال شر را خلاف رضای خودش را به خاص خودش نسبت میده. در یک جا در آیات قرآن به یک جا هم به شیطان نسبت میده، میفرماد ان الله یضل من یشاء، خدا هر که را بخواد گمراه میکنه. بچه میفرماد زین لهم الشیطان اعمالهم، خدا به واسطه شیطان تزیین میده گمراه میکنه. از زبان شیطان میفرماد لأضلنهم، یه بار شیطان میگه من گمراه میکنم، یک بار خدا میفرماد گمراه میکنه. پس شیطان سبب گمراه کننده خداست، افسار شیطان هم در دست خداست، در دست حجت خداست. کسی خواست گمراه بشه خدا به واسطه شیطان گمراهش میکنه، کسی خواست هدایت بشه خدا به واسطه این ملک هدایتش میکنه، نورانیش میکنه. یک جا میفرماد زین نالهم اعمالهم، یک جا میفرماد زین لهم و شیطان اعمالهم. پس شیطان هم یک سبب از اسباب خداست. پس شخص عارف میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، دو نوع پناه بردن به خدا داریم. یک بار شخص میگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خدا از دست این شیطان رانده شده. یک بار شخص به خدا عرض میکنه اعوذ بک منک، خدایا به خودت از خودت پناه میبرم. شخص عارف این شیطان را یک سبب میبینه از اسباب خدا. این هم نکته بعدش. در اینجا به مناسبت یک مقدار از اینجا به بعد که میخوانیم باز وارد موارد حکمیه میشیم، مطالب حکمیه میشیم، این را سریعتر میخوانیم بعد توضیحش را عرض میکنیم، توضیحش آسانه. میفرماد فمراد و نامن ان سوره فعلیه و وجود و الماده قوتون و عدم هادا فالمادت التي هي العدم تتذبت آنن فآنن و تسیر و بالفعل شیئا بعد شیئ و هاده سوره لها غیب و شهادتون کما عرفته و یتغیر و ذاتیت الماده به هاده سوره غیبها به غیبها و شهادتها به شهادتها. از اینجا به بعد در ادامه میفرمان پس این مقام ماده و صورت اینجور شد که ماده مقام امکان باشه، صورت مقام فعلیت باشه. اینجور شد که هرچه این شخص اکتساب کمال بیشتر کنه، اون عالی، اون کامل، این را بیشتر شبیه خودش میکنه، انتهایی نداره، بستگی به خاص این شخص ناقص داره. خدا بهش اختیار داده، انتخاب داده، اسباب کونیه داده، دست داده، پا داده، مشاعر داده، جوارح داده، اعضا داده، هر قدر به هر جهت خاص حرکت بکنه حجت خدا دستش را میگیره، انتها هم نداره، در مقام خودش انتها نداره، تا هر جا که بخواد بره جلو دستش را میگیرن، جلو میبرندش. این شد صورت و ماده شرعیه. از اینجا به بعد برسیم به ماده و صورت کونیه. میفرماد المادت و صورت و کونیتان فالماده اشرف من الصوره فان الصوره هناك انفعال الماده و جهتها من نفسها و الماده هناك اثر و فعل الفاعل و هما کالکسر و الانکسار و الانکسار فعل الکسر و الفاعل اشد اشرف من الفعل البته و الکسر اشد و شبهن به فعل الفاعل من الانکسار و اشد و فعلیتن و تذبتن. از اینجا به بعد دیگه عبارات را عربی هاش را نمیخوانیم، مختصر توضیح بزرگوار را عرض میکنیم. میفرماد که یک ماده و صورت کونیه هم داریم. در تعریف اول به امکان شیء میگفتیم ماده، به اون فعلیتی که از مشیت تعلق میگرفت میگفتیم صورت. در اونجا صورت اشرف از ماده بود، چون صورت از طرف عالی می آمد، جهت بالا بود، امکان از جهت پایین بود. در این تعریف دوم مطلب بالعکس میشه. یک ماده و صورت دیگری داریم که در این تعریف ماده از صورت اشرفه. چرا اینجا تعریف فرق میکنه؟ یک جهت دیگر را اشاره میفرماد. میفرماد که هر شیئی از دو جهت تشکیل شده، از دو حیث. هر شیئی یک حیث من نفسه داره، یک حیث من ربه، یک جهت خودی داره، یک جهت خدایی. آیتش در خود ما هست، افعال ما، ظهورات ما، نشسته ما، ایستاده ما. در نشسته ما وقتی رفیق ما میاد پیش نشسته ما، از ما سوال میکنه، از ما احوال پرسی میکنه، در این نشسته دو چیز، دو جهت دیده میشه. یک بار در این نشسته من زید را میبینه، یک بار در این نشسته خود نشسته را میبینه. اون جهتی که خود نشسته دیده میشه بهش میگیم جهت خودی، جهت صورت. تعریف صورت اینجا فرق کرد. اون جهتی که من زید را در این نشسته میبینه بهش میگیم جهت ماده، جهت خدایی، جهت فعلیت، جهت بالایی. پس هر شیئی دو جهت داره، جهت خودی، جهت خدایی. جهت خودیش را میگیم صورت این شی، جهت خداییش را میگیم ماده این شی. چرا اینجور میگیم؟ به این علت میگیم چون جهت خودی صورت این شی، مقام ما به امتیاز این شیه. یعنی چه؟ یک نشسته داریم، یک ایستاده داریم، اینا ظهورات ماست. نشسته ما چطور از ایستاده ما جدا شده؟ به واسطه خودی هاشون. ایستاده ما غیر از نشسته، اینا جهت های صورت هاشونه، یعنی جهت هایی که از هم اینا را جدا میکنه. ولی یک زیدی داریم، در این ایستاده زید میبینیم، در این نشسته زید میبینیم، در همه ظهورات یک زید میبینیم، در همشون ما به اشتراک. به این جهت میگیم جهت خدایی این صورت ها، جهت خدایی این ظهورات. در هر شیء این دو جهت هست. جهت نورانیت، همون عبارتی که در دعای رجب میخوانیم، لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک. خدایا هیچ فرقی بین تو و بین محمد و آل محمد علیه السلام نیست. عبارت امام زمان صلوات الله علیه در دعای ماه رجب، الا انهم عبادک و خلقک، مگر اینکه تو خدایی اونها خلق تو هستن. یک بار شخص میره پیش امیر المؤمنین مثل سلمان علی الله مقامه، در امیر المؤمنین قدرت خدا را میدید، ظهور خدا را میدید. یک بار هم شخصی میرفت پیش امیر المومنین مثل دومی، در امیر المومنین هیچ خدایی نمیدید. هیچ نوری نمیدید، قدرت الهی در اینجا نمیدید. میفرماد بعد از رسول خدا ارتد الناس بعد رسول الله ثلاثه او اربعه. همه معجزه دیدن ولی چهار نفر مؤمن باقی ماندن. چرا؟ چون معرفتشون با بقیه فرق کرد. همه میرن زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، یکی میره زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، میره به زیارت خدا، اینجا ظهور خدا را میبینه. یکی میره زیارت حضرت رضا صلوات الله علیه، میره کاشیکاری ها و آینه کاری ها رو میبینه. هر دوشون هم ظاهرن. این ظاهر کجا، اون ظاهر کجا؟ پس در اینجا می‌فرماید هر شیعی دو جهت داره. جهت خداییش را میگیم جهت مادهش، جهت وجودش، جهت خودیش را میگیم جهت صورتش، جهت ماهیتش. عبارت طولانی مثالها را بزرگوار میزنیم، به نتیجه گیری آخر میرسیم. میفرماد که فصورت التي هي اخص من الماده به قول مطلق هي انفعاد الاثر و هي صورت الكونیه، فشر مطلقا روح الكون مقدم علیه وجودن مؤخر عنه شهودن ظاهر علیه بالوصفیه کما یظهر الوجود على الماهیه بالوصفیه فتكون موجوده هن لباس لكم و انتم لباس لهن. می فرماد که پس به قول مطلق در این مقام ماده مقام انفعال، ماده مقام فعلیت و صورت مقام انفعاله. یعنی جهت خودی و جهت خدایی. جهت خودی در این مقام میشه صورت، جهت خدایی میشه ماده. چرا فرمود فعل و انفعال؟ اینها را باید بدانیم. اگر اینها را بدانیم معرفتمون بیشتر میشه. میفرماد که خدای متعال هر شیعی را به واسطه مشیت خودش خلق کرده. بچه میفرماد، میفرماد که به هر شیعی یک رأس مشیت تعلق گرفته از مشیت الله. خدا هر شیعی را که خلق کرده، این شیء که خلق شده از ذات خودش نگنده خلق کنه. چطور خلق کرده؟ هر شیء را خودش را به خودش خلق کرده. یعنی چه؟ یعنی در هر شیء نوری از خودش قرار داده از جنس همون شیء. یک نوری قرار داده از جنس اون شیء، به واسطه این نور این شیء را خلق کرده. به این نور میگیم رأس مشیت. به این رأس مشیت این شیء را خلق کرده. اسم این نور چیه؟ اسمش فعاله. این رأس مشیت ذات ظاهره یا فعال یا مقام هویت. نور از کجا آمده؟ چه حکایت میکنه؟ نور مقام ظهور خداست در اون شیء. زبان بیان خداست در اون شیء. به عبارت واضح‌تر، مقام ظهور محمد و آل محمد علیه السلام در اون شیء. در زیارت چه میخوانیم؟ به هم ملأت سماعک و ارضک حتی ظهر ان لا اله الا انت. خدایا به محمد و آل محمد علیه السلام آسمان و زمینت را پر کردی تا این که ظاهر شد خدایی جز تو نیست، توی خدای مانه. پس هر شیئی الان داره حکایت میکنه اراده بقیت الله، ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. این ستون چرا اینجاست؟ چون خدا خواسته، چون امام زمان خواسته. حکایت میکنه خواست امام زمان را. چرا این فرش اینجاست؟ چرا این سقف اینجا بنا شده؟ چرا من اینجا نشستم؟ چرا شما اینجا نشستید؟ چون خدا خواسته. پس همه ما خواست بقیت الله را صلوات الله علیه حکایت میکنیم، چون مشیت الله خواسته. مشیت الله کجاست؟ قلب امام صلوات الله. ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبت و الیکم و تستر من بیوتکم. این مشیت الله گفتیم دو جهت داره. بعضی از افعالش به اصرار ما، در اختیار ما نیست. بعضی چیزها را در اختیار ما قرار نداده. به اختیار من قرار نداده من در کدام خانواده متولد بشم. در کدام شهر متولد بشم، به چه شکلی متولد بشم، اینها را در اختیار من قرار نداده، چون مصلحت او این بوده، صلاح ما در این بوده. اینها به دست من نیست، اینها مشیت استراریه هست، مشیت کونیه هست، ولی بعضی چیزها را به اختیار من قرار داده. من چه راهی انتخاب کنم، چه کاری انجام بدم، اگرچه به اختیارش را دست من داده، ولی تا او نخواد من نمیتوانم. اون مشیتش را همراه من کرده، گفته اگر خواستی از این راه بری من دستت را میگیرم میبرمت، چون هیچ حول و قوه از تو نیست. پس در هر دو صورت مشیت، مشیت امام زمان صلوات الله علیه، چه مشیت مشیت محبوبه باشه، چه مشیت مشیت مغضوبه باشه. و میفرماد هن لباسان لکم و انتم لباسان لهن. این هم یک ظرافتی داره. در لغت عرب، در زبان عرب، اشیا را به دو قسمت تقسیم میکنن، تمام اشیا را، تمام الفاظ را. این خصوصیت زبان عرب، میگن بعضی از الفاظ مذکرن، بعضی از الفاظ مؤنثن، ولی در فارسی همچون چیزی نداریم. ما مذکر و مؤنث در فارسی فقط برای حیوانات و انسان‌ها استعمال می‌کنیم، ولی در عرب حتی برای اشیاء بی‌جان هم مذکر و مؤنث استعمال می‌کنند. مثلا روح لفظش مذکره، نفس لفظش مؤنثه. هر شیئی یا مذکر یا مؤنث. نحویون، یعنی اونهایی که دستور زبان عرب را می نویسن، میگن که مذکر و مؤنثی که در اشیا هست، در بی جان هاست، اینها مجازیه، یعنی بی اساس، بی حساب، دروغینه. مجاز یعنی دروغ، یعنی غیر حقیقی، همینجور رست شده. ولی اون کسی که واضح علم نحوه، این هم یک مطلب داره، واضح علم نحو همه قبول دارن، حتی سنی ها هم قبول دارن، کسی که علم نحو را بنا کرد امیر المؤمنین بود صلوات الله علیه. کسی که دستور زبان را بنا کرد امیر المؤمنین بود، به ابوالاسود دائلی حضرت بهش تعلیم فرمود علم نحو را، و فرمود چطور این را گسترش بده به گسترانه. واضع الفاظ بشر نیست، لفظ یک کار فوق بشره، وضع لفظ کار فوق بشره. بشر نشسته روز اول بگی اسم این را میگذاریم ستون، این را میگذاریم فرش، به این میگیم میز. این یک فعل و کار فوق بشریه. کسی که الفاظ را وضع کرد حجت خدا بود. از روز اولی که آدم علیه السلام شیعه امیرالمومنین بود، روز اولی که آمد روی زمین، می‌فرماید به هر کدوم از اولادش مناسب با طبیعت اون ولدش یک زبانی را، یک لفظی را آموزش داد. یکی دید مثلا این نورانی خدایمش عربی یاد داد، یکی دید مثلا آتشین عصبانی مزاج بهش ترکی یاد داد، یکی دید خیلی نخوه اهل عشق و عاشقی و شعر و خلاصه این برنامه هاست بهش فارسی یاد داد. واضح الفاظ خداست. اون کسی هم که علم نحو را بنا کرد امیر المؤمنین. مرحوم آقای کرمانی عبدالله مقامه در علم نحو کتاب نوشته. کتابی که بزرگوار در علم نحو نوشت مثل کتاب بقیه نحویون نیست. بزرگوار همون بنای امیرالمومنین را جاری فرمود در علم نحو، دستور امیرالمومنین را. نحویون دو دسته شدن، دو مکتب دارن، بعضی ها کوفی هن، بعضی ها بصری هن. مطلبش مفصله. بصری ها معمولاً اناد دارن چون اهل جمل هن. جنگ جمل از بصره آغاز شد، اون زنی که آمد از در مقابل امیرالمومنین ایستاد، اصحابش را از بصره جمع آوری کرد. لذا مکتب بصری در علم نقد معمولا مخالفه با نظر امیرالمومنین. الان هم نقدها بیشتر و در مکتب بصری درس داده میشه، البته فرق نمی کنه معناش، ولی لفظهاشون مخالفه. مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه در هر قاعده ای به همون منوال امیرالمومنین جاری شد که اینجا کوفیون راست میگن یا بصریون، معمولا کوفیون درستر میگن. در اینجا در مؤنث و مذکر میفرماد ما مذکر و مؤنث مجازی نداریم، خدای متعال کارهاش از روی اتفاق و تصادف نیست، بی حساب و کتاب نیست. اگر یک لفظی را مذکر کرده حکمت داره، یک لفظی که مؤنث باشه حکمت داره. میفرماد در هر لفظی که جهت خدایی ملاحظه شده این را مذکرش کرده، در هر لفظی که جهت خودی ملاحظه شده این را مؤنثش کردن. میفرماد هن لباس لکم و انتم لباس لهم، آیه قرآنه. یعنی این دو حیث خدایی و خودی در هر شیء، این دو حیث نور و ظلمت هست. نور حیث نورانی به واسطه این حیث ظلمت بر این شیء سواره، به واسطه خودیشه، این خودی هم به واسطه این خداییه. این دو جهت در هر شیء هست، هر جهتی که تقویت بشه شیء به اون سمت حرکت میکنه. پس ما هم اختیار داریم، انتخاب داریم نورانی بشیم، هم انتخاب داریم ظلمانی بشیم. بعد میفرماد فهم، پس بفهم. و یک فی فی ها در کتاب ها در قد من البیان، در این کتاب اینقدر از بیان کافیه در این باره. فلنعود الى ما کننا فیه من امر نیه، پس برمیگردیم به امر نیت در عبادت. انشاءالله زنده باشیم، بقیهش را در جلسات آینده بخوانیم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.